بسم الله الرحمن الرحیم. مولانا در این مبحث میخواد در رابطه با خشم و اینکه چطور رو کنترل بکنیم و کنترل این نفس چه خوبی هایی داره، چه منافعی داره برای فرد، مباحثی رو میخواد مطرح بکنه. این داستان مرتبط هست به بیت آخری که در جلسه گذشته خدمت عزیزان خوانده شد. مولانا اگر خاطر عزیزان باشه، در جلسه گذشته آخرین بیتش این بود که کارگاه خشم گشت و کینوری، کینه دان اهل دلال و کافری. اون مأمور شبگرد معدن غضب و کینه توزی بود که در گذشته مولانا در رابطه با اون صحبت کرده. یه مأمور شبها پاسبانی میکرد، ولی در عین پاسبانی خب غضبش زیاد بود، خشمش زیاد بود، برخوردش با مردم قهرآمیز و شدید بود و مولانا اینو پسند نمیکنه، این نوع برخورد رو، و میگه چون به هر حال اگر تو مأمور هستی و خودت رو معذور میدونی، باز هم بایستی نسبت به هم نوعان خود و نسبت به کسانی که در حقیقت تو مدیون اونا هستی. چرا؟ چون تو داری از بیت المال همین مردم ارتزاق میکنی و در حقیقت حقوق تو به گردن این مردمه، مردمان که دارن حقوق تو رو میدن برای برپایی نظم، برای برپایی امنیت تو گماشته شدی، صحیح، ولی باید شما به اصطلاح سیاسیون امنیت رو حفظ کنی، نه اینکه فضا رو امنیتی کنی. اینا دو تا مقوله متفاوته. یکی این که ما خواسته باشیم امنیت رو بر جامعه حاکم بکنیم، یکی اینه که فضا رو امنیتی کنیم. وقتی فضا امنیتی میشه، اون مال خود حکامه، اون مال خود حکمرانانه که فضا رو امنیتی میکنن و مردم باید بترسن برای بقای خودشون، برای استمرار حکومت خودشون. یه امنیتی رو بر جامعه حاکم میکنن که مردم باید بترسن، این فضای امنیتی. اما یه وقتایی هست که نه، امنیت مال مردمه، اصلا مردم قرار نیست بترسن. اون انتظام، اون امنیت که مأمورانی در جامعه داره، اونا خودشون رو مسئول امنیت و مسئول نظم جامعه میدونن، خودشون رو مدیون مردم میدونن و این مسئولیت رو به خوبی درک کردن که ما قراره برای این مردم امنیت به ارمغان بیاریم، نه اینکه فضای امنیتی درست کنیم برای این مردم. این کمال نیست که مردم از یک مأمور انتظامی و امنیتی بترسن، این کمال نیست برای اون ارگان امنیتی، خصوصا اون کسایی که حکومت‌هایی که داعیه اسلامی دارن و میخوان اسلام رو در حقیقت در جامعه زنده بکنن. اونا باید دقتشون تو این قضیه خیلی بالاتر باشه که قرار نیست من به عنوان یک مأمور طوری رفتار بکنم که جامعه از من بترسن. نه خیر، جامعه کنار من باید احساس امنیت کنه، جامعه کنار من باید نظمی رو ببینه در ابعاد مختلف و شؤون مختلف زندگی. این خوبه، ولی متاسفانه عموما اینطوریه. حالا استثنات هر جا هست، خوبها هر جا هستن، اما عموما متاسفانه اینه که وقتی یک ارگان انتظامی یا امنیتی فردی برو گماشته میشه، احساسش اینه که من باید به اشد مجازات برسونم، من باید برخورد قهرآمیز کنم، من باید با اینا برخورد شدید بکنم. این بده، هم برای افراد جامعه این بده و هم برای کسانی که مأمور و موظف به این کار هستن. مولانا میگه کارگاه خشم گشت و کینوری. یه مدتی که انسان خشم میکنه، خشمشو کنترل نمیکنه، بعد از مدتی این خشم میشه جزء شخصیتش، این نوع برخورد میشه اصلا چه ملکه ذهن و فکرش که من باید اینطوری باشم، شأنمو حفظ کنم، جایگاهمو حفظ بکنم، مردم باید بترسن و این خیلی بد میشه. کارگاه خشم گشت و کینوری. این مأمور شبگرد خودش اصلا معدن غضب شده بود، معدن کینه‌توزی با مردم شده بود، دنبال این بود که یکی رو بزنه، با یکی برخورد قهرآمیز بکنه. اینو برای خودش یک چیز قشنگ میفهمید، سیاه‌نمایی کنه و پرونده سازی بکنه، افراد رو بیاره زیر باتوم بزنه تا جایی که جا دارن. بابا این چه کمالیه؟ تو خودت الان معدن خشم و کینه شدی، که تویی که معدن خشم و کینه شدی، چون یه قدرت زمینی در اختیار توست، از خشم اون خدایی که بر عرش خودش حکمرانی میکنه نمیترسی؟ او رو قدرتمندتر از خودت نمیبینی؟ احساس نمی کنی که وقتی تو خشم بر بندگان خدا می کنی، خداوند هم خشم بی جا، البته خشم بی جا اشکال نداره، خشم بی جا وللهی خیلی چیز ممدوحیه، خیلی چیز قشنگیه. شما کل قرآن رو ورق بزنید، یک آیه هم نمی تونید پیدا بکنید که خدا اصل خشم رو مذمت کرده باشه. خشم چیز خوبیه تا یه حدی، حد وسطش رو باید پیدا کنیم، حد اعتدالش رو باید بسنجیم، ولی خشم چیز خوبیه اگه به جا استفاده بشه. امام شافعی میگه اونی که اصلا خشم نداره دور از جمع ما، دور از جمع ما، اون یه چارپاییه، هرچی بارش کنن، هر جور رو بکشن، هر کی افسارش رو دست بگیره، هرچی دوست دارن برخورد باش بکنن، او خشم نداره. این کمال نیست که، کمال اینه که انسان خشم داشته باشه. شخصیت دو بعدی صحابه رو قرآن بیان میکنه، از یک طرف اشداء، از یک طرف رحما، از یک طرف عدل، از یک طرف اعزه. اینا تو وجود یه شخصیته، یه جاهای تنده، یه جاهای نرمه، یه جاهای برخورد قهرآمیزه، یه جاهای عطوفت و مهربانیه، یه جاهایی شمشیر به دسته و با هیچ کس رو در باستی نداره، یه جایی هم گردنش کجه و خودش رو در مقابل دیگران متواضع میکنه، جاشو بلده. هر یکی از اینها بدون دیگری کمال نیست. اگر خشم بود مهربانی نبود، این کافی نیست. اگر مهربانی بود خشم نبود و این مهربانی از سر جبر بود، جلوگر تواضع کنه خوی اوست، خوش همینه، خصلتش همینه، بعد میگه من هر استکبار و هر استبداد و هر استثمار رو تحمل میکنه، در مقابل ظلم سرخم میکنه، بعد میگه چرا برخورد نمیکنی؟ میگه من آدم پر عطوفتی هستم، من آدم خیلی نرمی هستم. نخیر، یه جایی باید تند باشی، ولی تندی تو نباید نفسانی باشه، روی منفعت طلبی های شخصی باشه. این خشم غلط، خشمی که للهیت داره، ابغض لله، بغضی برای خدا. تو اون داستان حضرت علی که با اون فرد جنگید، اونو مولا خوب مبحثشو باز کرد. بغض فی الله، این بغض فی الله غیرت دینی بشه، این بغض فی الله دفاعی از مظلوم بشه، این بغض فی الله نمایندگی از قهاریت خدا بر روی زمین بشه، این بغض فی الله امنیت و ثبات رو برای جامعه بیاره، نظم رو برای جامعه بیاره، جلوی فساد رو بگیره. خیلی قشنگه، قابل مدح این خشم، خیلی بجاست، چون فهمیده جای خشم کجاست و این خشم رو نمایندگی از قهاریت الله تعالی روی زمین میفهمه. خلیفة الله فی الارض. مولانا میگه کارگاه خشم و کارگاه خشم گشت و کینوری. اما این غلطه که همه شخصیت فرد فقط خشم باشه، توش عطوفت نباشه و نفهمه عطوفت رو کجا استفاده کنه و کجا خشم و تندی رو. کینه دان اصل دلال و کافری. مولانا میگه اصل و اساس و منشأ همه گمراهی ها و همه کافری ها همین خشم. این اساسه، این منشأه. همین خشمه که از یک فردی، خشم نابجاست که از یک فردی کافر میسازه. این خشم نابجاست که فروکشیده میشه، تبدیل به کینه میشه، و در کنار این کینه که تو دل جا گرفته، کنار این چیزای دیگر رو به خودش جذب میکنه، حسد رو، بغض رو، تهمت رو، افترا رو، بدی رو، همه رو به خودش جذب میکنه که کینه فلانی رو به دل داره، برای اینکه فلانی رو سر جاش بشونه دروغ میگه، فریب میده، تهمت میزنه، ظلم میکنه، این همه بدی ها رو داره به سمت خودش میکشونه. از کجا شروع شد؟ از همین کینه. بر همینه که تو اون احادیثی که عفو عمومی در یک ایام خاص از طرف الله تعالی اعلان میشه، اونجا استثناء میشه دو گروه. مثلا 15 شعبان رو، شب براعت رو، میگن خداوند عفو عمومی اعلان میکنه الا دو نفر: یک، مشرک; دو، کسی که کینه در دل داره. کفر و کینه توزی رو خداوند کنار هم دیگر میاره. تو نمیتونی از بنده من بگذری، من چطور از تو بگذرم؟ اونی که زیر دست توست، نه تو اونو خلق کردی، نه تو او رو آفریدی، نه تو ولی نعمت او هستی، نه تو در حقیقت بر او حقی برابر حق خدایی داری. کارگرت شده، زیر دستت شده، ما تحت تو داره یه شغل رو انجام میده، بد انجام میده، چقدر باید عفوش میکنی؟ همین قدری که دوست داری خدا تو رو عفو کنه. مگر تو با خدا خوب تا کردی؟ مگر تو بهترینی برای خدا؟ مگر تو با خدا بیوفایی نداری؟ مگر تو با خدا نافرمانی نداری؟ مگر تو با خدا بد نکردی؟ خوب خدا هم با تو همینطور برخورد کنه؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت الله تعالی داستانی از ایشون رو بیان میکنن که مولانا الیاس عموی ایشون بود. می زمان ایشون خادمی داشتن، یه خورده دست پاچه لفتی تر بود و کار رو خوب انجام نمیداد، سلیقش کمتر بود. مولانا هم خب برحال هرچه انسان عارفتر میشه، در حقیقت یه جورایی اون عاطفه و احساس درونیش قوی تر میشه، لطیف و تبتر میشه، نازک مزاجتر میشه، چیزای کوچک کوچک هم شاید اذیتش بکنه، بدی های کوچک کوچک، بد سلیقی های کوچک کوچک هم اذیتش میکنه. خب از یک طرف اون طبع لطیف و پر لطف حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا، از یک طرف یک خادم خیلی ضعیف و دست پاچه لفتی. یه روز خطایی کرد، حضرت شیخ الحدیث ناراحت شد، خشم آمد، میخواست باش برخورد بکنه. بعد اون یک دفعه گفت که حضرت معاف کیجیه، حضرت معاف کیجیه، یعنی منو معاف بکنی، ببخشید اشتباه شد. حضرت شیخ فرمود چند مرتبه؟ چقدر؟ مولانا الیاس کنارشون نشسته بودن، یواشکی جایی که احترامشون هم حفظ بشه، جایگاهشون هم حفظ بشه، و از طرفی حرف حق را هم بهش رسونده باشن، یواشکی در گوش حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا گفتن انقدر بنده های خدا رو در خطاهای اونها عفو کن که دوست داری خدا خطاهای تو رو عفو کنه. مردمه تنم لرزید، شیخ الحدیث مولانا زکریا میگه بابا من تو نماز بقیه جا که بمانم، تو اون لحظه‌ای که من نماز میخوانم، و نماز یعنی نجوای با خدا، هم کلامی با خدا، دیدار با خدا، معراج و هم کلامی با خدا، هم لحظه من غافلم. حالا بماند تو کوچه، بماند تو بازار، بماند تو خانه که چقدر غافلم، تو نمازم غافلم. اگر خداوند در مقابل غفلت ها و بدی ها و کوتاهی های من هر جا قرار باشه مچ منو بگیره و من تنبیه سخت بکنه، از من چی میمونه؟ اینقدر دید جرم ها بینی و خشمی ناوری، ای به قربانت چه نیکو داوری. قدرت داره، فوراً میتونه اون کسی که خطا میکنه اشتباه میکنه رو الله تعالی زمین رو بگه بشکاف ببره فرو، آسمان رو بگه سنگ شو ببار بر سر او، او رو کاملا از صفحه هستی محو کنه. اما میبینه، میپوشه، میبینه ستاری میکنه، میبینه با حلم خودش عقوبت فوری نمیکنه. وقتی اون با من اینطور داره تا میکنه که خالق منه، مالک منه و هر قدرتی در اختیارش هست، او با من اینطور تا میکنه، من باید با بنده‌هاش چطور تا کنم؟ ببخشیم تا خدا ببخشه، بپوشیم عیب‌های بنده‌های خدا رو تا خدا بپوشه از ما، بگیریم دست هم دیگر رو تو سختی‌ها تا خداوند بگیره دست ما رو. به هر حال مولانا گفت کینه دان اصل دلال و کافری. خود کینه اصل همه بدی هاست. این کینه میتونه منشأ خیلی از بیماری های درونی انسان باشه. بیایم قبل از خوابیدن ها هم دیگر رو عفو کنیم، بگیم آقا من بخشیدم برای الله، عفو کردم به خاطر خدا، خدایا تو هم از من بگذر. بعد ببینید زندگی چقدر شیرین میشه، چقدر لذت بخش میشه، چقدر خودتون از بدی ها نجات پیدا میکنید، از افکار مسموم و انتقام جویانه خلاص میشید. اینا زنجیری بود که به پر همت شما زده شده بود و جلوی پرواز شما رو گرفته بود، با این مشغول بودی در اثر کینه. حالا کینه نیست، فقط به او فکر میکنی که یار حقیقیه. سوال کردن از عیسی علیه السلام که در وجود از همه صعبها صعبتر چیست؟ از حضرت عیسی علیه السلام سوال کردن که در این نظام آفرینش، در این جهان هستی، از همه سختیها سختتر چیه؟ خب از همه سختی ها سختتر چیه؟ اونو به ما نشون بده، بگون چیه. گفت عیسی را یکی هوشیار سر، چیست در هستی ز جمله صعبتر؟ یه انسان هوشمند و آگاه. چرا میگه هوشمند و آگاه؟ چون بعضیا سلیقه اصلا سوال کردن هم ندارن. چطور سوال کنیم؟ چطور از یه بزرگ کسب فیض کنیم؟ چطور بهره ببریم؟ ما می‌دیدیم کلی را بلند شده از کجا؟ چند هزار کیلومتر اومده پیش مولانا محمد عمر سربازی کاغذ دادن. روزای جمعه حضرت مولانا عادت داشت که جلسه اصلاحی داشت، ولی جلسه اصلاحیشون به شیوه دیگه بود، پرسش و پاسخ، ولی اصلاحی. خب طرف این همه را زده کوفته آمده اینجا، بعد کاغذ میده مثلا به مولانا که مولانا فرائض وضو چند تا است؟ بنده خدا این سوال که یه سوالی بود که تو از همون امام مسجد هم میتونستی بپرسی، میتونستی بپرسی. اینجا چرا اومدی؟ این سوالی تو داری میکنی وقتی این همه افرادی هم که اینجا نشستن داری میگیری؟ این اگه زحمت بدی یه رساله بخونی جوابش پیدا میکنی، دیگه سوال دیگه نه بود که بپرسی، همینو میپرسی. حضرت عیسی علیه السلام در آسمان چه میخورد؟ خب به تو چی؟ سگ اصحاب کهف رنگش چی بود؟ یا خدا این چه سوالایی، اصلا چه مزیتی برای تو داره؟ قرآن چند تا نقطه دارد، میگه طرف عروسی بود تو حجله نشسته بود، خاموش، سمم بکمم، و همه می اومدن شیفته حسنش می شدن تعریفش می کردن. آخر یکی از این پیرزن ها بهش گفت خب عروسی این همه تو رو آراستن و پیراستن و زیبات کردن، همه شیفته حسنت شدن تعریف می کنن، تو مثل قلب سنگ اینجا نشستی، اصلا هیچی واکنش نشون نمیدی، هیچی نمیگی، سوالی، حرفی، حدیثی، یه چیزی بگو که مردم بفهمن تو زبون داری. یه سوال برام پیش اومده، پس حالا که شما میگید میپرسم. گفتم خب بگو. گفت سوالم اینه که این شوهرم که مرد، این داماد امروز، چی منو میگیره؟ بعد اون پیرزنه ای که سوال کرد او بخواد تو سرت بکنن، همون ساکت باشی بهتر. سوال شب اول عروسی داری میپرسی تو. بعضی حتی سلیقه سوال کردن رو ندارن، نمیفهمن هر سوال رو کجا باید بکنن. گاهی وقتا یه فرد یه سوال بجا و درستی رو از یه بزرگ میپرسه که یه امت ازش بهره میبره. چه سوال زیبایی، چه سوال قشنگی که یک جامعه رو به روشنگری و آگاهی رسون. حالا مولانا همینو میگه، میگه یا انسانی هوشمند آگاه یه سوالی پرسید از حضرت عیسی علیه السلام که این سوال قشنگش باعث شد که هم برای خودش و هم برای جامعه و مردم سبب نفع بشه. سوالش چی بود؟ از هر سختی سخت‌تر چیه؟ اینو از حضرت عیسی سوال کرد، چون میدونه این کسیه که نبی خداست. نگاه این به دنیا، نگاه این به تمام ظواهر مادی و جهان اخروی یه نگاه عمیقه، این با وحی سر و کار داره. این تعریف‌های درست از چیزها رو این میتونه بکنه چون با وحی سر و کار داره. پس بیام ازش سوال کنم، سخت‌ترین سخت‌ها چیه؟ گفت عیسی را یکی هوشیار سر چیست در هستی ز جمله صعب‌تر؟ گفتش ای جان صعب‌تر خشم خدا. یا الله، الله حفظ کنه. اللهم لا تقتلنا بقضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. از خشم الله تعالی چیزی در دنیا سخت‌تر نیست. در مقابل این خشم هیچ چیزی یارای ایستادن نداره. در مقابل این خشم نه قدرت فرعون، نه دبدبه و کبکبه نمرود، نه اون علم و ذهانت و فراست بلعم باور، هیچی در مقابل این نمیتونه بیسته. نه خانه های محکمی که در دل کوه ها درست میکردن قوم های گذشته، قصر مشید میزدن، هیچی نتونست جلوی این خشم خدا رو بگیره اگر بر جای فرود آمد. خداوند وقتی که میخواد در رابطه با خشم خودش صحبت بکنه، اللهم رو حفاظت بکنه. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد. الله، الله تعالی چقدر اینها رو با قوت میگه. تو این آیات یک بار معنایی بسیار قوی الله تعالی به کار برده. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوطاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. الله، گذشته رو ورق بزن، ببین در مقابل خشم من اونایی که تو کوه ها رفتن برای خودشون قصد درست کردن نتونستن بیستن، نه عادی، نه ثمودی، نه فرعونی، نه نمرودی، هیچ کی نتونست در مقابل خشم من بیسته. فصب علیهم، وقتی که اونها فساد کردن و فساد رو پخش کردن، الله میگه فصب علیهم ربک صوت عذاب. الله، الله تعالی میگه این عذاب رو ما بر اونها نزدیم، میگه این عذاب رو بر اونها ریختیم. تعبیر قرآن اینه، زدن با ریختن فرق میکنه. یه قطره بچکه، یه پارچی ریخته بشه، یه ضرب شلاق زده بشه، یه ضربات کوبنده و پی در پی بیاد، این ضربات کوبنده و پی در پی اینا رو میگن چی؟ فصب علیهم ربک صوت عذاب. اینو میگن چی؟ شلاق عذابی که ریخته شد، زده نشد. الله تعالی مهلت میده، فرصت میده، فورا عقوبت نمیکنه، اما اگر چوب خشمش بلند شد. یه اصطلاحی تو مردم ما هست، چی میگن؟ میگن چوب خدا، چوب خدا صدا نداره. یه خمپاره که وقتی میخواد بیاد قبلش چی میاد؟ ها؟ صدای سوتی میاد، یعنی داره میاد. ولی این تو شهوتت، فسادت، بدی، تو استدراجت غرقی، احساس رشد میکنی، یه دفعه الله تعالی بغتتن فوری میاد و اون عذاب رو میریزه و کسی نیست از اون عذابی که حالا ریخته شده بتونه از اون فرار بکنه. به الله پناه ببریم. حالا اینجا حضرت عیسی گفتش ای جان صعبتر خشم خدا، از هر سختی سختتر خشم الله که از آن دوزخ همی لرزد شما، که از این عذاب و گرفت سخت الله حتی دوزخ که مظهر خشم خدا هست هم میترسد. گفت از این خشم خدا چه بود امان. چه سوال زیبایی. حالا سختترین سخت ها رو به ما گفتیم، الان جامعه ما بپرسن سختترین سخت ها چیه؟ میگه به خدا از این سختتر نیست که پسرم رفت گزینش فلانجا گفتن قبولت نمی کنیم، بچه هم را گوهنه پاییه کلی تلاش کرد آخر نتونست بگیره. یعنی سعبترین سعب ها ما رسولیم اینجا. بابا اینا نیست، سعبترین سعب ها چیز بالاتر از اینا هست. بچه تو طوری تربیت کن، بچه تو طوری، من نمیگم همش از خشم خدا بگید، گرفت خدا بگید، ناراضگی خدا بگید تو سنین مختلف، نه، اما بچه تو بفهمه که بالاترین سرمایه سرمایه داشتن خداست. حداقل اینو بفهمه. نبی ما با یک پسر بچه که اون زمان سنش کمه، این پسر بچه پشت نبی رو شطور نشسته، خطاب این پسر بچه نبی ما چی میگه؟ یا غلام یا غلام، یعنی این پسر بچه احفظ الله یحفظ، الله رو برای خودت نگه دار و حفظ کن، الله تو رو حفظ میکنه. تجده تجاهک، او رو جلوی خودت میبینی، تو هر سختی، تو هر مشکل، تو هر حالت او با تو هست. درس ایمان میده، داره به بچه میگه داشتن این خدا همه ی خوبی هست. این خدا اگر از تو شد همه از توه. چرا؟ چون او مالک الملکه، او احکم الحاکمینه، او رب المشارق والمقاربه، رب الانس والجان هست، او رب جنت و جهنم هست، او رب انس و جن هست، او ذاتیه که علا له الخلق والامر، خلق کرده، حکومت میکنه، هر فیصله که او بکنه میشه. این عظمت تو دل بچه ها بیاد که اونا بفهمن داشتن خدا بزرگترین سرمایه است. حالا یکم پا به سن بذاره بزرگتر بشه، خودش میفهمه که باز پهلوی منفی قضیه هم اینه که اگر این خدا رو نداشتی صعبترین صعبها به سراغت میاد. یعنی چی؟ یعنی خشم. گفت از این خشم خدا چه بود امان. ما میخواییم از خشم خدا امان پیدا بکنیم، چه کار کنیم؟ گفت ترک خشم خیش اندر زمان، به موقع به جا خشمت رو کنترل کن. به موقع و به جا. حالا یک وقتی از تمام پله پسترش خراب کرده، کلی داستان درست کرده، حالا خشم کنترل میکنه. یکی نه، در زمان، به موقع، به جا خشمش رو پایین بیاره. اصطلاح قرآن کظم غیظ. حضرت زین العابدین علی بن حسین رضی الله عنهما، اهل بیت نبی، جزء بهترین های این امت، پیشوا، مقتدا، عارف، ایشون میگه جایی نشسته بودن، خادمش رد شد، اون آب جوشی که دستش بود یه خورده از روی سهلنگاری رو پای امام زین العابدین ریخت. تاریخ ایشون خشم آمد. اون غلام فهمید اینا اهل بیتان، اینا آل رسولان، اینا پل غیرت و شهامت هن، هیچی جلودار اینها تو خشم نمیشه مگر احکام الله تعالی، عظمت الله تعالی. قبل از اینکه اون واکنش نشون بده در مقابل این رفتار غلط، اون غلام زرنگ بود، گفت والکاظمین الغیظ، کسانی که کظم غیظ میکنن، خشمش رو فرو میکشن. شون این نفس عمیق کشید، سکوت کشید تا اینو شنید، والکاظمین الغیظ، خشمش رو فرو برد. از اون خشمی که به اینجا رسیده آمد پایی گرفته. آیه قرآنه، الله داره میگه کسایی که کظم غیظ میکنن رو مدح میکنه. این غلام زرنگتر بود. والکاظمین الغیظ، خشمشو فرو کشید. گفت والعافین عن الناس، دنبال آیه، گفت بخشیدمت. گفت الله یحب المحسنین، الله نیکوکاران دوست داره، گفت برو آزادی. از کجا به کجا اون غلامی که قرار بود تو اوج خشم ها تنبیه بشه، سه قسمت از یک آیه قرآن رو براش خون، آزادش کرد برای الله. چرا؟ چون زین العابدین میدونه که خشم الله سخت‌ترین صعب هاست، و اگر قرار خشم الله بر من برداشته بشه، من باید خشممو بر بنده های او بردارم. گفت از این خشم خدا چه بود امان؟ چطور از این خشم امان پیدا بکنی؟ متاسفانه امروز ما فکر میکنیم صرفا از خشم خدا با چهار تا تسبیح و چهار تا تلاوت و نمیدونم فلان تنها نجات پیدا میکنیم. اینو خوبه به جای خود، اینو خوبه به جای خود، اما تو نوع تعاملی که با بنده های خدا داریم چطوریم؟ تو زیست خودمون با هم نوعان خودمون چطوریم؟ اونجا برخوردمون چطوره؟ متاسفانه جز کشورهایی شدیم که پایین ترین درجه خشم و جدال رو گرفت. یعنی افرادی هستیم که از همه خشممون بالاتره تو ایران، آستانه تحمل بی نهایت پایین، خشم بی نهایت غیر قابل کنترل، تو رانندگیاش امکان نداره چند دفعه اینطوری نکنه سر چهار راه، امکان نداره تو رانندگی چند نفر رو به باد فحش و فحاشی نگیره، بعد برمیگرد میاد خوره، اصلا دنبال یه چیزی میگرده گیر بده. هم اول صبح که از خانه میاد بیرون، میگرده چپ میگرده راست، از یک همسایه یه چیزی ببینه، یه چیزی نثار همسایش بکنه، پشت فرمان میشینه، دست و پا سر چهار را منتظر، چشمش تو چراغ قرمز که سبز بشه، سبز شد بوغه رو میزنه، کجا میخوای بری تو الان؟ این یه ثانیه دیرتر رو میخوای چه کار کنی تو یه ثانیه؟ چرا اینقدر خاش؟ چرا اینقدر آستانه تحمل پایی؟ چرا هم دیگر رو عفو نمی کنیم؟ چرا هم دیگر رو نمی بخشیم؟ چرا هم برای هم دیگر حسن ظن نداریم؟ آقا پشتی ماشین افتادی، یواش میره، یه پیر مردیه و توانش تو رانندگی همینه، صبر کن. آقا یکی آمده به سبقت رو خط ممتد اشتباه کرده، اینم گازو بیشتر میگیره روبرو میاد که این لاین از منه، چرا اومد تو لاین من؟ بعد دنگ هر دو تا میبینی که بعد میگیم اسرائیل تقصیر داره. من خودم این صحنه رو بارها تجربه کردم، راننده لاین خودش به جایی که سرعتش کم کنه کم ترمز بگیره، حالا او خطا کرده تو لاین تو آمده، جایی سبقت گرفته که اصلا نباید میگرفته، ولی تو شل کن، تو ببخش، تو عف کن، تو گازو کم کن، نه اینم میذاره تو سینه ماشین مقابل. چرا حاضر نیستیم هم دیگر رو عف کنیم؟ چرا دنبال بهانه ایم که با هم دیگر بجنگیم؟ گفت از این خشم خدا چه بود امان، گفت ترک خشم کیشن در زمان. پس اوان که معدن این خشم گشت، اون اوان یعنی همون مأمور قسی القلب، خشم زشتش از سبع هم در گذشت. گاهی وقتا خشم انسان از خشم درندگان هم بیشتر میشه. ببینید مثلا اونه که هیروشیما و ناکازاکی رو که به اون وضع در آوردن، ژاپن رو با سلاح‌های هسته‌ای به اون آمار فجیع انسانی رسوندن، اونا ظاهرشون مثل انسان بود، دست روی کلیدی زدن، یه ماشه چکندن، یه سلاح هسته‌ای و کشتار جمعی رو بر سر یک ملت آوردن که گرگ ها از اول دنیا تا آخر دنیا این کار رو به هم نهانشون نکردن. وقتی به چرچیل گفتن چرا این کار رو کردی؟ گفت دامنه جنگ دراز میشد، تلفات انسانیمون زیاد میشد. گفتم سلاح هسته‌ای به کار برن زود سرتای جنگ رو جمع کن. آفرین. هنوز آقا چه؟ دو قرطه نمیشم باقیه، میگه کار قشنگ کردم، توجیه میکنه. پس عوام که معدن این خشم گشت، خشم زشتش از سبع هم در گذشت. گاهی خشم ها از درنده ها بالاتر میره، خشم این انسان. چه امید استش به رحمت، جز مگر بازگردد از آن، بازگردد زان صفت آن بی هنر. اینایی که هر جا خشم میکنن، مولانا میگه چه امیدی به رحمت خدا دارن و به عفو خدا دارن؟ تو چطور توقع داری خودت رو ببخشه در حالی که تو نمیتونی بنده های خدا رو ببخشی؟ تو چطور توقع داری الله تعالی تو رو عفو کنه در حالی که تو از کوچکترین خطاهای مردم نمیگذری و از اون رو کوهی درست میکنی؟ مولانا میگه اینا به رحمت خدا نمیرسن مگر از این صفت زشت خودشون دست بکشن. گرچه عالم را از ایشان چاره نیست، اگرچه که تو این عالم دنیا اینا باید باشد. خب اصلا این عالم، عالم تضاد و تقایر هاست و تو این چرخه حیات اینا هم بالاخره باید باشن، افرادی که خشم های نابجا دارن. اما این دلیل بر این نیست که کار فردی اونها و انتخاب شخصی اونها چیز قشنگیه. یه مقدار ویروس برای بدن ما گاهی وقتا چیه؟ لازمه. واکسن میزنن، ویروس ضعیف به بدن تزریق میکنن تا سیستم دفاعی بدن رو شوک وارد کنن، اونا قوی تر بشن. اما اینکه یه وقتایی واکسن میزنن یا ویروس ضعیف شده به بدن میزنن، نشانه این نیست که ویروس ها خوبه. نه، ویروس بده، ولی یه جاهای این کارو میکنه. گرچه عالم را از ایشان چاره نیست، این سخن اندر زلال افگندنی است. این صحبت، این بهانه، این نوع استدلال مولانا میگه باعث گمراهی و کجندیشی میشه. چاره نبود هم جهان را از چمین. مولانا میگه دنیا باید فاضلاب هم داشته باشه. خب این شهر باید فاضلاب داشته باشه. پس چی؟ اگر یکی فاضلاب شد این فضیلته؟ بعد بگید چرا فاضلاب شدی؟ چی بگه؟ این اون شهر لازم داره دیگه، بدون این اصلا شهر نمیشه. بله، این برای شهر لازمه و اگر نباشه این شهر به خیلی دردسرها گرفتار میشه. ولی تو چرا انتخابت اینه؟ قربان چیره دستی مولانا بریم که هم مسئله رو مطرح میکنه، هم یک جواب کوبنده میده که طرف رو سر جاش میخکوب میکنه. چاره نبود هم جهان را از چمین. دنیا از سرگین و پسفکنده حیوانات چاره ای نیست، باید باشه اینا، تو روستا اینا میریزن. لیک نبود آن چمین ماء معین. ولی هیچ موقع اون ادرار و اون مدفوع هرگز مثل آب زلال و گوارا نیست. اینا هرگز با هم دیگر برابر نمیشن. قصد کردن، خیانت کردن عاشق قصه بعدی هست انشاءالله. استاد ما حضرت مولانا حکیم محمد اختر رحمت الله تعالی می فرمودن موقعی که خشم میاد، اولا اینو مراقبه کنید، این چیزی که مولانا الان اینجا گفت چیه؟ چی به ما گفت؟ لیلی نر بود یا مازه؟ اول نه، چیکار کنیم؟ خشم خود رو کنترل کن. خب چطور کنترل کنیم؟ من میذارم کنترل میگم. مولانا چی گفت الان؟ چه کار کنیم خشم خدا بر ما نیاد؟ آفرین، بر دیگران خشم نکنیم. اول اینو با خودتون مراقبه کنید که اگر قرار باشه من بندهای خدا رو عفو نکنم و در مقابل هر خطاشون عیبشون اونها رو تنبیه کنم، خدا هم با من اگر اینطور تا کنه چی میشه؟ این فکر اول بکنید. بچه‌م بد کرده، همسایه‌م بد کرده، اون یکی دیگه بد کرده، ولی به خاطر الله عفوش میکنم تا خدا منو عفو کنه. از خطاهاش میگذرم تا خدا از خطاهام بگذره. یک، دو، اون حالت فیزیکی که دارید عوض کنید اونو. یعنی الان اگر ایستاده هستید چیکار کنید؟ بشینید. اگر نشسته هستید به پهلو دراز بکشید و آب بخورید، چون شیطان از آتشه، حرارتی در وجود انسان میاره. یه لیوان آب سرد میخوره چیه؟ میگن هر موقع خشم داره میگه آب لیوان آب سرد بدهش. این داره ریشه داره. این یه آب سرد بخورید و دیگه اگر همین کارا رو کردی حل نشد، محل رو ترک کنید، محل دعوا و مخاصمه رو ترک کنید، برید یه خورده به اعصاب خودتون مسلط بشید. قشنگ حتی اگر میخواد بچه‌تون رو تنبیه کنید، این بازه زمانی رو در نظر بگیرید، شاید تنبیهتون به جا باشه، اما همون جایی که خشم آمد بچه رو تنبیه نکن، چون ممکن از حد بگذری. حق نداری تو به بهانه اینکه بچه رو میخواید تنبیه کنی هر نوع شلاقی به بدنش بزنی. به خاطر اینکه بهتر بتونی با بچت و یا همسرت و یا دوستت برخوردی داشته باشی مناسب، محل رو ترک کن، برو بشین یه خورده نصف روزی چند ساعتی خوب فکر کن، بعد بیا اگر میخواید تنبیه هم بکنی، حالا اون تنبیه به جا و درست و شرعی رو هم مشوره کن و بعدش را کن. خوبه؟ این راهکارهایی بود که حضرت مولانا حکیم محمد اختر رحمت الله تعالی برای خشم میدادن. درودی بخونیم.